بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إليهم، وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى أصالة الحقيقة إلى آخر العبارة. خاطر مبارك دوستان باشه، ما بعد از اینکه مرحوم شیخ تفصیل مرحوم میرزای قمی رو بیان کرد، در حدود 3 صفحه از کتاب ما ایشون تلاش کرد فرمایش مرحوم میرزای قمی را به کرسی بنشاند و اون رو ازش دفاع بکنه، اما از آخر صفحه 163 صفحه قبل ایشون وارد نقد فرمایش مرحوم میرزا شد، چون میرزا می فرمود که بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام فرق، ظهورات الفاظ برای غیر مقصودین به افهام حجت نیست، اما شیخ معتقد است که نه، فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نیست. خب ایشون وارد دلیل اول شد. در دلیل اول ایشون ادعای اجماع علما و عقلا رو کرد بر عدم فرق بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نسبت به عقلا و اهل لسان. خب ایشون بیانی رو داشت، مثالی رو هم زد، این بحث گذشت، اجازه به من بدید که تکرار نکنم. اما نسبت به علما که بحث امروزمون هست، ایشون می‌فرماید که علما مطلقا در حجت دانستن ظواهر کلمات فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمیگذارن و بر اساس ظاهر لفظ فتوا میدن، عمل میکنن، هم در احکام جزئیه و هم در احکام کلیه. اگر مثال بخوایم بزنیم برای احکام جزئیه و احکام کلیه، نسبت به احکام جزئیه ایشون مثال زده به این که اگر مثلا زید وصیت بکنه به عمر، یعنی مخاطب وصیتش عمر باشه، خب یه وصیتی کرده، گفته مثلا فرض کنید من که از دنیا رفتم، امر منو مثلا فلان جا دفن بکنه، یا مثلا فرض کنید فلان کار رو برای من انجام بدید، بعد نیاز شد که با فقد امر ما به وصیت عمل بکنیم. فرض کنید وقتی که زید از دنیا رفت، امر تازه رفته حج مثلا، عرض میکنم، خب امر نمیتونه به این وصیت عمل بکنه. وقتی زید از دنیا رفت، ما الان نیاز داریم که به وصیت عمل بکنیم با فقد امر. در اینجا علما در فتوا دادن به وجوب عمل به ظاهر همون وصیتی که به امر شده تأملی ندارن، میگن آقا ظاهر همون وصیتی که به امر نوشته شده به ظاهر همون عمل کنید، ولو مخاطب اون وصیت امره، اما ظاهرش برای ما هم حجت است، ولو خود امر مفقوده و دیگران دارن از اون عبارت وصیت استظهار میکنن، اما این استظهار رو علما حجت میدونن، بهش فتوا میدن و هیچ تأملی در این معنا ندارن. کما این که در اقرارها هم همین گونه است. یعنی مثال دیگری بخوایم بزنیم، اگر مثلا زید بیاد چیکار کنه، اقرار بکنه و مخاطب این اقرارش امر باشه، یعنی اقرارش رو به امر گفته، این اقرار ظاهرش نزد دیگران حجت است و مورد فتواست. نمیگن آقا چون مخاطبش امر بوده شاید قرینه ای وجود داشته که ما ازش خبر نداریم. نه، ظاهر همون اقراری رو که به امر کرده ظاهر همون رو میگیرن ولو غیر امر استظهار کرده باشد از اون لفظ اقرار، و این رو حجت قرار میدن و نسبت به او فتوا میدن. این عرض کنم دو تا مثال برای احکام جزئیه. نسبت به احکام کلیه هم جناب شیخ انصاری وقتی مثال میخواد بزنه میفرماید به طور کلی اخباری که صادر شده از ائمه معصومین علیهم السلام با اینکه مقصود به افهام در اون اخبار تفهیم به مخاطبین اون اخبار بوده، یعنی کسانی که در زمان صدور این روایات زنده بودند و مخاطب امام قرار گرفتن، اونها مقصود به افهام بودن، اما علما از ظواهر این اخبار استفاده میکنن و عذر نمیارن که چون ما مخاطب روایت نیستیم مقصود به افهام نیستیم، پس اصل عدم قرینه نسبت به ما که غیر مقصود به افهامیم جاری نیست. یعنی همچه حرفی رو نمیزنن، نمیگن کلام برای ما ظهور پیدا نمیکنه چون ما مقصود به افهام نیستیم. نه، علما از ظاهر روایات استظهار میکنن و اون ظهورات رو حجت میدانند. اینا نشان دهنده این است که علما هیچ فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمیگذارن. اجازه بدید این مقدار عبارت رو بخونیم، نگاه کنید. هذا حال اهل اللسان فی الکلمات الوارده الیهم. اون چه در پاراگراف قبل خوندیم حال اهل لسان و عقلاست در کلماتی که وارد می شود به آنها، که فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمی گذارن. و اما العلماء فلا خلاف بینهم فی الرجوع الى اصالت الحقیقه فی الالفاظ المجرد عن القرائن. اما علما هیچ اختلافی بینشون وجود نداره در این که رجوع میکنن به اصل حقیقت، اصالت الحقیقه رو به کار میبرن در اون الفاظی که مجرد از قرائن است، یعنی وقتی قرینه بر مجاز وجود نداره به اصالت الحقیقه تمسک میکنن و میگن مراد از این لفظ همون معنای حقیقیشه. وقتی طرف میگه رأیت اسدن حملش میکنن بر حیوان مفترس چون قرینه بر مجاز نیومده. المجرد عن القرائن الموجهه من متکلم الى مخاطب. عرض کنم این الفاظی که عرض کنم مجرد از قرائن است و متوجه شده از متکلم به مخاطب، وقتی قرینه نداره این رو حملش میکنن به همون معنای حقیقی. سواء کان ذالک فی الاحکام الجزئیه. این سواء کان ذالک فی الاحکام الجزئیه رو زیرش خط بکشید. سر پاراگراف بعد داره ام کان فی الاحکام الکلیه، یعنی فرق نمیکنه احکام احکام جزئیه باشد یا احکام کلیه باشد. نسبت به احکام جزئیه ایشون دو تا مثال میزنه. مثال اول کل وصایا، اونجایی که وصیت کرده باشه مثلا زید از صادر عن الموسی المعین، وصیتی که صادر شده باشد از موسی معین الى شخص معین، مثلا زید این وصیت رو به امر کرده، یعنی مخاطبش امر بوده، مقصود به افهامش امر بوده. ثم مست الحاجتو الى العمل بها مع فقد الموسى الیه. نیاز شد، مست الحاجه یعنی حاجت مس شد، احساس حاجت شد به عمل به این وصیت با فقد موسى الیه. موسى الیه یعنی آقای امر که وصیت به او شده و مخاطب وصیت بوده. خب اگر این آقای موسی علیه مثلا امر مفقود بود، مثلا تازه رفته حج و ما نیاز شد به اون وصیت عمل بکنیم، این آقا رو که نمیتونیم 30 روز 40 روز 2 ماه 3 ماه نگهش داریم تا اون آقا از امر از مکه برگرده، نه نمیتونیم 3 ماه این رو مثلا دفنش نکنیم. با فقد موسی علیه نیاز است که ما به وصیت عمل بکنیم. فان العلماء، با اینکه این وصیت به امر شده بود که آقای امر منو فلان جا دفن کن، اما علما لا یتأملون فی الافتاء بوجوب العمل بظاهر ذلک الکلام، علما تأمل ندارن، اشکالی ندارن در اینکه فتوا بدن به وجوب عمل به ظاهر اون کلام، همون کلامی که الموجه الی موسی علیه که خطاب شده متوجه موسی علیه بوده، همون موسی علیهی که مفقود است، المفقود. و کذا فی الاقاریر، در اقرارها هم همینطوره. مثلا اگر زید اقرار کرد و مخاطب این اقرار او امر بود، اینطور نیست که دیگران نتونن از کلام او، از اقرار او استظهار بکنن، نه، ظاهر اقرار او برای دیگران هم حجت است و مورد فتوای علماست، ولو این اقرار رو به امر کرده و مخاطبش امر بوده. اینا نشان دهنده این است که فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نمیگذارن آقایون علما و به ظواهر کلمات فتوا میدن. امکان فی الاحکام الکلیه، یا اینکه این عرض کنم خدمت شما، فتوای به ظواهر کلمات در الفاظی باشد که مربوط به احکام کلیه است، بحث اشخاص و افراد معین و خاص نیست. کل اخبار صادر عن الائمه علیهم السلام، مثل اخباری که صادر شده از ائمه علیهم السلام. به طور کلی به ظواهر اخبار علما عمل می کنند و به ظواهر اخبار فتوا میدن. این فتوا و عمل به ظاهر اخبار نشان دهنده این است که فرقی بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام نمیگذارن. کل اخبار صادر عن الائمه علیهم السلام مع کون المقصود منها تفهیم و مخاطبیهم لا غیر، با اینکه مقصود از این اخبار تفهیم به مخاطبین اونهاست، یعنی اونا میخواستن به مخاطبین خودشون تفهیم بکنن نه غیر مخاطبین، اما در این حال برای غیر مخاطبین هم ظاهر اون کلمات حجت است. فانه لم يتعمل احد من العلماء، تأمل ندارد، اشکال ندارد احدی از علما، فی استفاده الاحکام من ظواهر الاخبار، در این که استفاده کنن احکام شرعیه را از ظواهر اخبار، همون اخباری که مخاطبش دیگران بودن، اما ما میتونیم ازش استفاده کنیم از اون ظواهر. و علما تأمل ندارن در استفاده احکام از ظواهر اخبار، معتذرن به عدم الدلیل علی حجیت اصالت عدم القرینه بالنسبه الی غیر المخاطب و من قصد افهامو، با این عذر بخوان تأمل داشته باشن، عرض کنم که دلیل نداریم بر حجیت اصل عدم قرینه نسبت به غیر مخاطب، نسبت به غیر من قصد افهامو. این من قصد افهامو را عطف به مخاطب کنید و اون غیر رو سر، عرض کنم خدمت شما، من هم بیارید، یعنی غیر من قصد افهامو. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. یه اشکالی رو دوستان ممکنه کسی به شیخ بکنه در دفاع از مرحوم میرزای قمی، دقت کنید این دعوا رو، اگر کسی اشکال کنه به مرحوم شیخ و بخواد دفاع بکنه از میرزای قمی، بگه آقا این که علما عمل میکنن به اخبار چه بسا به این جهت است که علما معتقدن اخبار صادر از ائمه علیهم السلام از قبیل تألیف مصنفین است. یعنی چی؟ یعنی همون جور که یک نویسنده کتاب عمومی، یعنی اگر من یک کتابی رو بنویسم و مخاطب این کتاب عموم مردم باشن، هر کسی که این کتاب رو میخونه، اگر نویسنده کتاب عمومی کتابی بنویسد، خب مخاطب خودش رو عموم مردم فرض کرده. همه خوانندگان کتاب، حتی کسانی که الان که من دارم این کتاب رو مینویسم هنوز متولد نشدن، صدها سال بعد میخوان متولد بشن، اونها هم میتونن مخاطب من قرار بگیرن، اونها هم مقصود به افهام نویسنده هستن. اگر کسی گفت اخبارم مثل همین کتاب هاست، حتی ما که صدها سال با زمان صدور روایات فاصله داریم، ما هم مقصود به افهام روایات هستیم. خب اگر کسی اینجوری گفت، پس طبیعتاً عمل علما به ظواهر روایات از این باب نیست که ظواهر رو حتی برای غیر مقصودین به افهام حجت میدونن، نه، بلکه این عرض کنم علما میگن این اخبار مقصود به افهامش ما هم هستیم، و چون ما مقصود به افهام هستیم رو این حساب میتونیم از ظواهر اونها استفاده کنیم. پس شما نمیتونید از این کار علما نتیجه بگیرید که اینها برای غیر مقصودین به افهام هم ظواهر را حجت میدانند. این اشکالی که به جناب شیخ انصاری اینجا مطرح شده. جناب شیخ در جواب این اشکال میفرماید که اولا این حرف واضحت الفساد است. این واضحت الفساد رو دوستان مرحوم شیخ انصاری توضیح نداده، اما برخی از محشین گفتن مراد ایشون از واضحت الفساد اینه که شیخ میخواد ادعا بکنه که ما قطع داریم، این قطعمونم از روی وجدان است، قطع داریم بالوجدان که عمل علما به ظواهر اخبار به جهت حجیت مطلق ظواهر است. یعنی اونها مطلق ظواهر را حتی برای غیر مقصودین به افهام قبول دارن، مطلق ظواهر رو حجت میدونن، نه به این جهت که همه مردم حتی آیندگان رو هم مقصود به افهام فرض کردن، نه، اینا میگن فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام وجود نداره. پس اولا این مطلب واضحت الفساده. ثانیا بر فرض که ما بپذیریم عمل علما به ظواهر اخبار به این جهت است که اخبار رو از قبیل کتب مصنفین میدونن، حتی اگر این رو بپذیریم، خب تو این فرض شما باید بگید قرآن هم مثل روایات از قبیل کتب مصنفینه، قرآن هم از قبیل کتب مصنفین است. برای هر کسی که به قرآن مراجعه کنه، استظهار بکنه از قرآن، اون ظهور حجت خواهد بود. چرا؟ چون قرآن نسبت به روایات اولاست که از قبیل مصنفین باشه. اگر مثل روایات نباشه، عرض کنم خدمت شما، بالاتر از اونه. دقت میکنید؟ یعنی ببخشید اینجوری بگیم مناسب تره، اگر اولای از اون روایات نباشه قرآن، لااقل مثل روایاته. حالا ایشون که ظاهرا اولویت رو قائله، حالا چرا اولویت داره قرآن نسبت به روایات؟ ببینید اولا علتش این است که قرآن از یک حقیقت واحد یعنی خدای متعال صادر شده. اسلوب قرآن اسلوب واحد است، متکلم واحد داشته. ثانیاً قرآن نقل محاورات و گفتگوهای شارع با اشخاص نیست. اینجور نیست که گفتگوهای مختلف شارع مقدس با اشخاص اونم تو سالهای متمادی بیاد برای ما نقل بشه. و ثالثاً قرآن کتابی است که در زمان خود پیغمبر اکرم جایگاه سوره ها، جایگاه آیاتش مشخص شد و در زمان امیرالمؤمنین قرآن جمع‌آوری شد و در اختیار بشریت قرار گرفت. لذا با این نکات ما قرآن را از قبیل کتب مصنفین بدانیم اولاست تا روایات. خب روایات میدونید از اولا از ائمه مختلف برای ما نقل شده، اسلوب واحد چه بسا ندارد، محاورات و گفتگوهای شارع مقدس با اشخاص و اینجور نیست که در توسط خود ائمه معصومین عرض کنم جمع‌آوری شده باشه و به عنوان یک کتاب در اختیار بشریت قرار گرفته باشه. در نتیجه وقتی قرآن هم مثل روایات از قبیل کتب مصنفین شد بر اساس این حرف شما، خب دیگه این تفصیل میرزا در قرآن و روایات که محل بحث ما ثمره نداره. یعنی شما تو روایات که میفرمایید از قبیل کتب مصنفین است و استظهار از روایات برای همه حتی ما حجیت داره. خب قرآن هم که همین جور شد، وقتی قرآن و روایات از قبیل کتب مصنفین شد همه مردم مقصود به افهام قرآن و روایات هم و استظهار از قرآن و روایات برای همه مردم حجت خواهد بود. مشکل میرزا در مورد غیر مقصودین به افهام بود که نسبت به اونها ظواهر رو حجت نمیدونست. خب این که در قرآن و روایات با این بیان شما مصداق نداره. در قرآن و روایات طبق فرض همه مقصود به افهامن، چون از قبیل کتب مصنفینه و لذا فرقی عملا در مقام عمل بین فرمایش مرحوم میرزا و دیگران نخواهد بود. یعنی این تفصیل در واقع میشه بی ثمر، ثمره نداره. من اجازه میخوام این عرض کنم دوتا پاراگراف رو براتون بخونم تا برسیم به بحث بعدی. نگاه کنید: و دعوا کون و ذالک منهم للبناء على کون الاخبار الصادر عنهم علیهم السلام من قبیل تألیف المصنفین واضحة الفساد. این ادعا که کسی بگه کون و ذالک، ذالک رو بزنید به عمل به ظواهر اخبار، این ادعا که کسی بگوید عمل به ظواهر اخبار منهم یعنی من العلماء للبناء على کون الاخبار الصادر عنهم، به خاطر بنا گذاشتن علماست بر این که اخبار صادر از ائمه از قبیل تألیف مصنفینه، یعنی اونها اگر به ظواهر اخبار عمل میکنن علما از این باب است که روایات رو از قبیل تألیف مصنفین میدونن ها، و چون از قبیل تألیف مصنفین میدونن گویا ما هم که صدها سال با زمان صدور روایات عرض کنم فاصله داریم، ما رو هم جزء مقصودین به افهام قرار دادن. در نتیجه این عمل علما به ظواهر اخبار از این باب نیست که فرقی بین مقصود به افهام و غیر مقصود به افهام نمیگذارن، نه، بلکه ما رو هم جزء مقصودین به افهام قرار دادن و میگن ظهورات برای ما حجته. جناب شیخ انصاری میفرمان اولا این حرف واضحت الفساده. ما قطع داریم بالوجدان که عمل علما به ظواهر اخبار از این باب نیست که روایات رو از قبیل تألیف مصنفین میدونن، نه، با اینکه ما رو مقصود به افهام روایات نمیدانن در عین حال معتقدن که ظهورات برای ما حجته. این اولا. ثانیا مع انها لو صحت، با اینکه این ادعا ضمیر انها صحت جرت، اینا همه رو بزنید به این دعوا، با اینکه این دعوا اگر صحیح باشد خب همین دعوا فل کتاب العزیز هم جاری است، لجرت فل کتاب العزیز، فانه اولا کتاب عزیز اولاس به ان یکون من هذا القبیل، اولاس به این که از این قبیل باشه، یعنی از قبیل تألیف مصنفین باشه. عرض کردم دلیل این که میگه قرآن اولاست این است که اولا قرآن از حقیقت واحد یعنی خداوند متعال صادر شده، اسلوب واحد دارد. ثانیا نقل محاورات و گفتگوهای شارع با مردم نیست، مثل روایات نیست که با مردم سخن گفته باشن و اون برای ما نقل شده باشه. و ثالثاً قرآن در زمان خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه سوره هاش و آیاتش مشخص شد و در زمان امیرالمؤمنین جمع‌آوری شد و در اختیار بشریت قرار گرفت. اینها همه نشان دهنده این است که قرآن به این که از قبیل تألیف مصنفین باشه نزدیکتر تا روایاتی که عرض کنم خدمت شما توسط امامان مختلف عرض کنم مطرح شده و نقل محاورات و گفتگوهای شارع با اشخاص مختلف است و توسط خود اهل بیت عصمت و طهارت با بندی و تبویب نشده، لذا از قبیل مصنفین بودن، تألیف مصنفین بودن دورتر روایات. و لذا می فرماید فإنه، یعنی کتاب عزیز، اولا و ان یکون من هذا القبیل، یعنی من قبیل تألیف المصنفین. خب اگر قرآن از قبیل تألیف مصنفین باشه، روایات هم از قبیل تألیف مصنفین باشه و در قرآن و روایات فرقی بین کسانی که مخاطب قرآن و روایات بودن و ما نباشه، خب پس این تفصیل مرحوم میرزا چه ثمره ای داره؟ فترتفع ثمره التفصیل المذکور، لأن المفصل، یعنی مرحوم میرزا که تفصیل دهنده است، معترفان به ان ظاهر الکلام الذی هو من قبیل تألیف المؤلفین حجت بالخصوص، به خاطر اینکه مرحوم میرزا خودش اعتراف داره به اینکه ظاهر کلامی که از قبیل تألیف مؤلفین باشه حجت بالخصوص است، یعنی از باب ظن خاص حجیت داره، ها، نه از باب مطلق ظنون که در واقع دلیل انسداد باشه، لا لدخوله فی مطلق الظن که دلیل انسداد در واقع دلیلش هست. و انما کلامه فی اعتبار ظهور الکلام الموجه الی مخاطب خاص به نسبه الی غیره، این است و جز این نیست که اختلاف و حرف جناب مرحوم میرزا در این است که آیا معتبر است ظهور کلامی که متوجه مخاطب خاص شده نسبت به دیگران، یعنی اگر کلام مخاطبش آقای زیده، مخاطبش عرض کنم افرادی هستند که در زمان صدور روایت بودن، آیا نسبت به دیگران هم ظهور این کلام حجیت دارد یا ندارد؟ بحث ایشون اینه. خب در ما نحنفی که شما فرض کردید که ما هم عرض کنم جزء مقصودین به افهام روایات هستیم، مقصودین به افهام قرآن هستیم و طبیعتاً ثمره‌ای این اختلاف برای ما نخواهد داشت. خب ولحاصل، این ولحاصل چی میگه؟ یه پاراگراف دیگه عرض بکنم عرضم تمام. ببینید اگر کسی در دفاع از مرحوم میرزا بگه آقا چه بسا، خوب دقت کنید، اگر کسی در دفاع از مرحوم میرزا بگه آقا چه بسا عمل علما به اخبار از باب این است که اینها قائل به انسدادن، از باب حجیت ظن مطلق به اخبار عمل میکنن چون انسدادی هستن، نه از باب ظن خاص، تا شما نتیجه بگیرید که پس علما ظواهر رو حجت میدونن حتی برای غیر مقصودین به افهام. نه، اینا چون انسدادی هستن علما، مطلق ظنون رو حجت میدانن، چون مطلق ظنون رو حجت میدانن ظواهر اخبار برای اونها ظناور است و چون ظواهر اخبار برای اونها ظناور است و از طرفی مطلق ظنون رو حجت میدانند، به این ظواهر اخبار عمل میکنند و الا اگر انسدادی نبودند، از باب ظن خاص این اخبار رو و ظواهر اخبار رو برای خودشون که غیر مقصودین به افهام هستن حجت نمیدانستند و لذا این عمل علما به ظواهر اخبار با حرف من میرزای قمی عرض کنم خدمت شما، اشکالی به هم نمیزنه، تنافی نداره. مرحوم شیخ در جواب این اشکال میفرماید که اگر کسی تتبع بکنه در طریقه فقها مسلمین، این قطع برای او حاصل می شود که اینها بدون اینکه ابتنا کرده باشند بر حدیت زن، از باب انسداد عمل می کنند به ظواهر اخبار. یعنی عمل علما به ظواهر اخبار از باب حدیت زن، از باب انسداد نیست. نه، حتی دوستان، کسانی مثل مرحوم سید مرتضی که هم قائل به انفتاح باب علم است، هم حجیت خبر واحد رو هم قبول نداره. مرحوم سید مرتضی ادعاش این است که معظم فقه را ما میتونیم از طریق اجماع و از طریق اخبار متواتر بهش دست پیدا بکنیم. معظم فقه و احکام برای ما روشن است از طریق اجماع و اخبار متواتر. حتی مثل این سید مرتضی که قائل به انفتاح باب علم است، باز ایشون به ظواهر اخبار عمل میکنه. همین اخبار متواتری که میخواد ازش استنباط حکم شرعی بکنه، ظواهرش رو حجت میدونه. دقت میکنید که این نشان دهنده این است که از باب ظن مطلق نیست، دقت میکنید، بلکه از باب ظن خاص داره عمل میکنه. لذا این نشان دهنده این است که اینطور نیست که عمل به ظواهر اخبار مخصوص علمایی باشد که انسدادی هستند. نگاه کنید، ول حاصل ان القطع حاصل. این اشکال مقدر رو دیگه ایشون تو عبارت نیاورده. عرض کردیم اشکال این است که ممکنه کسی بگه عمل علما به ظواهر اخبار از باب، عرض کنم، این است که اونها قائل به انسداد هستند. ایشون میفرماد نه، والحاصل ان القطع حاصل، قطع حاصل است برای هر متتبعی در طریقه فقهای مسلمین، یعنی هر کسی که در طریقه فقهای مسلمین تتبع بکنه قطع پیدا میکنه. به انهم یعملون به ظواهر الاخبار، به این که علما فقهای مسلمین عمل میکنن به ظواهر اخبار، من دون ابتناء ذلك على حجیت الظن المطلق، بدون ابتناء این عمل به ظواهر، ذلك رو بزنید به این عمل به ظواهر، بدون این که مبتنی کنن عمل به ظواهر را على حجیت الظن المطلق الثابته به دلیل الانسداد، بدون این که این عمل خودشون به ظواهر اخبار رو بخوان مبتنی کرده باشن بر حجیت الظن مطلق که ثابت است به دلیل انسداد. بل یعملو به ها من ید الانفتاح، بلکه عمل میکنن به ظواهر اخبار این آقایون علما، عرض کنم، عذرخواهی میکنم، این من یدعی میشه فاعل یعمل، عمل میکنن به ظواهر اخبار همه کسانی که ادعای انفتاح دارن، من ید الانفتاح، و ینکر العمل به اخبار الآحاد، یعنی اونایی هم که مثل سید مرتضی ادعای انفتاح عرض کنم خدمت شما باب علم رو دارن و عمل به اخبار آحاد رو منکر هستن، مدعیان، در حالی که ادعا میکنن کون و معظم الفقه، در حالی که ادعا دارن که معظم فقه، معلومن بالاجماع و الاخبار المتواتره، ادعاشون این است که معظم فقه، قالب فقه، عرض کنم، با اجماع و اخبار متواتره معلومه برای ما. همینها هم که قائل به انفتاحن و معتقدن که با اجماع و اخبار متواتره ما مشکل اونو میتونیم حل بکنیم، نیاز به اخبار آحاد نداریم، باز این اخبار متواتره رو وقتی میخوان بهش عمل بکنن به ظواهرش عمل میکنن، با اینکه خودشون مقصود به افهام روایات نبودن. خب ما به حمدالله دوستان تا اینجا دلیل اول رو تمامش کردیم، دلیل اول شیخ انصاری برای رد مرحوم میرزا و رد این که بین مقصودین به افهام و غیر مقصودین به افهام بخواد فرق باشه. این وید الله علی ذلک عیزن کنارش بنویسید دلیل دوم که انشالله جلسه آینده انشالله واردش خواهیم شد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.